is نم ازن ازن بی یک لحظه نگاهم بدین رضا جان.
همراهان گرامی، دعوت میکنم با هم ارغنون رو بشنویم با موضوع رهبری در ارکستر سمفونیک تهران.
من خواستار جام می از دست دلبرم، این راز با که گویم و این غم کجا برم؟ گر از سبوی عشق دهد یار جرعه ای، مستانه جان ز خرقه هستی در آورم.
روی آفتاب به مولاناست، زیرا روی مولانا به آفتاب است.
ارغنون.
موسیقی ایران داره جذابیت‌های ویژه‌ای است که با تنوع قومیت‌هایی که داریم یک شاکله خاصی رو ایجاد کرده که هر شنونده‌ای رو به خودش مجذوب می‌کنه. موسیقی در ایران توانایی‌ها و قابلیت‌های ویژه‌ای داره که همچنان به عنوان یک چاه نفت کشف نشده در بین اهل فن مطرحه. هرچه ما در علم موسیقی فرو می‌ریم متوجه می‌شیم که چقدر کم و کاستی‌های از گذشته تا کنون داشتیم و ما رو وادار میکنه که دانشکده هامون و مراکز آکادمیکی که در این موضوع خاص فعالیت میکنن بیش از گذشته در پژوهش های خودشون جدی باشن و البته دولت مردان رو هم میطلبه که در بودجه گذاری های خودشون و نگاه جدی به موسیقی در ایران جدی تر از گذشته بپردازن، چرا که موسیقی و موسیقیدان ایرانی همیشه در دورانهای مختلف تاریخی از اعتبار خاص برخوردار بوده. ما در شبکه گفتگو سعی میکنیم که مباحث مهم و جدی رو در برنامه ارغنون برای شما عزیزانی که طالب هستید که بدانید چه میگذرد در دنیای موسیقی ایران با حضور کارشناسان زیربط برنامه هایی رو تولید و اجرا کنیم. سوالهای مطرح هست که گونه های مختلف موسیقی ایران اگر بخوایم برشماریم چند تا هست؟ اینکه موسیقی های جدی و غیر جدی چگونه تقسیم بندی میشن؟ موسیقی های ارکسترال، موسیقی های تک نوازی، موسیقی های بداهه، موسیقی هایی که اساسشون متافیزیک هست و قرابت زیادی با فیزیک ندارن برخلاف دیگر موسیقی ها، اینها چگونه شناسایی میشوند؟ موسیقی آکادمیک، موسیقی تجربی، موسیقی حرفه‌ای، موسیقی غیر حرفه‌ای چگونه در بین مردم جایگاه پیدا می‌کنه؟ و البته موضوع خاص‌تری که همیشه مطرح بوده و هست با توجه به سابقه 100 ساله ارکستر سمفونیک تهران، آیا ارکستر سمفونیک می‌تونه در پویایی موسیقی ایران مؤثر باشه یا خیر؟ بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی مجری برنامه ارغنون از شبکه گفتگو هستم که شما مخاطبان عزیز شنونده ارغنون که به مباحث جدی موسیقی در کشور میپردازه. امشب افتخار داریم در خدمت دو مهمان گرانقدر باشیم، جناب آقای دکتر شاهین فرحت استاد دانشگاه و آهنگساز که تلفنی مهمان ما هستند، و مهمان حضوریمون جناب آقای پیمان سلطانی موسیقیدان و رهبر ارکستر ملل و همینطور منتقد موسیقی. من در همین ابتدای برنامه سلام و عرض ادب دارم به هر دو بزرگ وار. جناب دکتر فرحت سلام.
سلام با جناب علی، ممنونم که صدای عزیزتون رو میشنوم، خوشحالم، انشالله که خوب و خوش باشید.
ما هم خوشحالیم که صدای شما رو در برنامه ارغنون میشنویم. جناب آقای پیمان سلطانی درود بر شما، خیلی خوش آمدید به استودیوی رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم، خیلی ممنونم، به جناب فرحت هم سلام میکنم، امیدوارم خوب و سلامت باشید.
خب من یک کوتاه مقدمه از هفته گذشته بگم که با جناب آقای دکتر محمد سریر و همینطور جناب استاد شهداد روحانی صحبت داشتیم حضوری و تلفنی، کلی صحبت کردیم که در موسیقی ایران چه میگذره و چرا حال و احوال موسیقی ما خوب نیست و چه کنیم که خوب بشود. قرار شد از امشب موضوع رو ریستر جلو بریم و هر هفته یکی از شاخه های موسیقی رو که مهم هست گفتگو کنیم با مهمونان عزیزمون. ما امشب میخواییم ببینیم که ارکستر سمفونیک رهبر دائم میخواد یا نه. تیتر مشخص ما این هست، رهبری در ارکستر سمفونیک ایران یا ارکستر سمفونیک تهران. اگه اجازه بدین از آقای دکتر فرهاد من این سوال رو داشته باشم و بعد بتونیم صحبت شما رو بشیم. آقای دکتر فرهاد عزیز بفرمایید که جایگاه رهبری در ارکستر سمفونیک تهران چقدر مهمه؟
عرض کنم که ارکستر سمفونیک تهران که دیگه ما دست به دعا داریم که انشاءالله این یه سر و سامانی بگیره و به صورت مستمر واقعا فعالیت‌های هنری خودش رو داشته باشه، و این همینطوری این سالها و سالها و سالها گذشته. مسئله ارکستر سمفونیک که باید بگیم از حدود سال 1750 تا الان، یعنی از دوران کلاسیک تا الان، این دارای یک نرم و دارای یک قوانینی هست که مشکل هم نیست کلن، بنابراین این چیز پیچیده ای نیست. ارکستر سمفونیک اگر خیلی تاپ و خیلی عالی و درجه یک باشه، مثل ارکسترهای بزرگ دنیا، فیلارمونیک برلین، کنسرتگاه آمستردام، سمفونیک لندن، اینا کلن احتیاج به یک رهبری که پداگوگ هم باشه نداره. مرتبا رهبرهای ارکستر درجه یک میان و کنسرت میدن، و کلا این نوع ارکسترا که تو دنیا کم هم نیست، این نوع ارکسترا با رپرتوار جهانی آشنا هستن، منتها رهبرهای مختلف میان و با سلیقه های خودشون یک مقدار یکی مثلا یک اثر رو یه قدری تندتر و مثلا میزان چندومش رو یک مقدار با احساستر میزنه، یکی سلیقش فهم میکنه. اما در ارکسترهای دیگر کلن فرق میکنه، رهبری که پداگوگ هم باشه یعنی معلم هم باشه لازمه. ارکستر سمفونیک تهران با دوره های مختلف که داشته، که بعضی اوقات یک مقدار بهتر بوده، بعضی موقع یک مقدار پایین‌تر بوده، 100% احتیاج به یک رهبری داره که پداگوگ یعنی معلم باشه و در این حال بتوانه ارکستر رو بالا ببره، اینطور بگم بهتر انجام بده کارشون. این یک چیزیست که شدنی هم هست، بنابراین من همیشه خودم آرزوم بر این بوده که یه همچین اتفاقی میفته. اما رهبر مهمان هم، اینم عرض کنم که رهبر مهمان هم در تمام ارکسترهای دنیا رسمه، و این مثلا شما قبلا از من پرسیده بودین که رهبر مهمان احتیاج هست، یعنی این جزء نرمه، این جزء گرامره ارکستر سمفونیک های جهانه، چه ارکستر سمفونیک هایی که اصلا از بالاتر از درجه یک، چه ارکستر سمفونیک های درجه یک چه پایین تر، همیشه رهبر مهمان هم داشتن، رهبر ثابت هم داشتن. ارکستر سمفونیک باید رهبر دائم داشته باشه، دائم یعنی دائم به این معنی نیستش که لایف تایمه، این هم یه قراردادی میشه که مثلا فرض کنیم برای چند ساله. رهبر دائم باید داشته باشه، رهبر مهمان هم داره. چیز خیلی ساده ای.
اشاره خوب به پداگوژی کردید. ممنون که اشاره خوب به پداگوژی و معلمی در موسیقی کردید که حتما میتره ما یک شب اختصاصی در این رابطه صحبت بکنیم، چرا که اکثر موسیقیدانان ایرانی بل اجبار معلم میشن، حالا به تجربه یا معلم خوب میشن یا در ذاتشون دارن، و این معلمی میتونه در ارکستر سمفونیک هم در شاکله رهبر ارکستر باشه. آقای سلطان نظر شما چیه؟
اشارهای خوبی جناب فرهاد کردن و کاملا درست بود و من میخوام یک پرانتزی باز کنم این وسط، این که حتما آقای فرهاد هم در جریان هستند. ما ارکسترهای بزرگی در دنیا داریم مثل ارکستر باواریا، مثل ارکستر سی بی اس و ارکسترهای بیشمار دیگه‌ای که من در تاریخچه‌شون خوندم که همیشه یک رهبر رزیدنت اونجا حضور داره و حتی گرچه قابل قیاس با ارکستر سمفونیک تهران نیستن، خب توانمندترن، اینو همه سهه میذارن، ولی یک بخشی از رشد این ارکسترها در واقع منتهی میشه به بودن یک مدیر هنری به صورت ثابت و اون درایتی که مدیر هنری داره و اون مجموعه‌ای که بالا سر اون ارکستر وجود داره و هدایت میکنه حضور و ورود افراد مختلفی که توانمند هستن و میتونه کمک کنه که این ارکستر رشد بکنه. یعنی من فکر میکنم که همونجور که جناب فرهاد گفتن، ارکستر سمفونیک نیازمند این هست که یک آدم توانا و دانایی برسه و این ارکستر رو باعث ترقیش بشه، ولی ارکستر سمفونیک تهران به یک نفر به نظر من نیاز نداره. به هر حال یک پیشینه 100 ساله داره از دوران آقای محمود و دوران در واقع آقای حشمت سنجری، همینجور میام جلو. گرفتاریایی توی ارکستر سمفونیک هست که اینها باعث میشه که ما نبتونیم یک رهبر دائم داشته باشیم. پیشینه همین 30 سال گذشته نشون داده که رهبرای دائم هر وقت اومدن اختلافاتی پیش اومده و گرفتاریایی پیش اومده و همش در واقع حواشی در این ارکستر وجود داره که اجازه نمیده که یک راهبری و یک رهبری برای این ارکستر اتفاق بیفته. فکر میکنم بحث فقط بحث علمی و فنی برای ارکستر نیست، اون فرهنگی که درون اون ارکستر سمفونیک وجود داره و حواشی که در ارکستر سمفونیک وجود داره اجازه نمیده این اتفاق به طور گسترده انجام بگیره.
قطعا ارکستر سمفونیک تهران در ایران هم شرایط ویژه داره، مثل خیلی از مباحث گوناگون در ایران که متفاوت از دیگر ممالک و مجامع هست. خب ما ارکستر سمفونیک تهران رو با شرط خودمون باید بسنجیم. اینکه بخوایم با دیگر ارکسترها در دیگر کشورها بخوایم استانداردسازیشو بحث بکنیم خیلی فاصله داریم. ولی شما گزارا بفرمایید در اروپا در غرب به رهبر دائم تأسی میکنن یا دائم رهبرشون اصطلاحاً متغیر هست؟
ببینید اینجوری نیست که میگید ارکستر سمفونیک در واقع متزلزل هست. دوره ارکستر سمفونیک در نیمه اول دهه 50 که فرهاد مشکاتون رو رهبری میکرد ارکستر بسیار توانمند و باشکوهی بود. در دوره‌ای که بالاخره پرویز محمود فعالیت کرد، باز برای رشد اون اتفاقات خیلی جدی افتاد و این میون آدم‌هایی وارد شدن، رهبرهایی از کشورهای مختلف وارد شدن که تونستن ارکستر رو در واقع با فرهنگ‌های مختلف آشنا کنن. یک نفر تاکیدش روی نوانس و دینامیکه، یک نفر روی زمانبندی و روباتو و خیلی از این مسائل کار میکنه، یک نفر میگه من به عنوان مؤلف دوم اثر باید حق دخالت داشته باشم. پس اینها در واقع فرهنگ‌های مختلفی هست که به ارکستر وارد میشه و همین دلیل ما باید تلاش بکنیم. به نظر من فکر میکنم حضور آدم‌های توانمند با فرهنگ‌های متعدد که الزاماً همه نباید ایرانی باشن، میتونن ایرانی و غیر ایرانی باشن، در سنین مختلف باشن، اینها میتونه باعث رشد و ترقی ارکستر بشه.
آقای فرهاد نظر شما رو هم بشنویم.
ببینید اصلاً صحبت نداره، اینقدر این گرامر یا دستور زبان ارکستر سمفونیک مشخص. اصلاً ارکستر سمفونیک یک رهبر دائم باید داشته باشه. تمام تاریخچه ارکستر سمفونیک های دنیا شما نگاه بکنید، برای یه پریود خاص، پرمننت که نیستش، که لایف تایم که نیست، حتی کارایان هم چیز داشت، زمان داشت، منتها خب تمدید میشد. تمام رهبرهای مهم دنیا در ارکستر اینا در یک زمان فرض کن 2 سال 3 سال اینا قرارداد میبنده، این میشه رهبر دائم، این میشه رهبر پرمنان یا دائم.
بله.
بعد رهبر مهمان هم هست، البته هم طور که ایشون هم گفتن یک رئیس اداری هم داره. خیلی از اوقات خود رهبر ارکستر آرتیستیک دایرکتر هم هست، یعنی مدیر هنری هم هست. بعضی وقتا نه، اون فقط رهبره و شخص دیگری میاد و مدیر هنری میشه، اینا با هم کار میکنن. اکثرا از جهت دیرکتور یا رئیس هنری همون رهبر ارکستر هم هست. اما در میان در موقعی که سال هنری هست که معمولا از پاییز شروع میشه، مثلا 5 تا 6 تا 7 تا کنسرت رو رهبر ارکستر دائم انجام میده، چند تاش هم دعوت میکنن. این خیلی هم خوبه برای اینکه مسائل فرهنگی رد و بدل میشه، یه رهبر از کشور دیگه میاد و از جهت بینندگان و شنوندگان و کنسرت روها هم یک تازگی هم داره که همیشه یک صورت رو نبینن، چیزای مختلف. برنامه ارکستر هم در سال هنری توسط یه بوردی، توسط یک چند نفری که اونجا هیئت امنا هستن که رئیسش خود همون رئیس هنری هست، تنظیم میشه. بعضی موقع برای چند سال برنامه از پیش گفته میشه و چاپ میشه. اینجا اکثر اوقات کنسرتی که هست در شب ارکستر وقتی میان برنامه نیست، یعنی شنوندگان نمیدونن چی اجرا میشه.
جناب فرهاد ببخشید، به موضوعی رو که در مورد ارکستر سمفونیک تهران اشاره کردم که همون حواشی هست.
بله.
و همون اتفاقاتی که همیشه از بیرون به ارکستر سمفونیک تزریق میشه، من در واقع نظرات منتقدین رو در مورد ارکستر برلین خونده بودم سالها پیش.
بله.
که اشاره میکردن که دوره‌ای که فورت وانگلر رهبر ارکستر برلین بود، در واقع گروهی در تلاش بودن که کارایان رو در واقع در رأس کار بگذارن و تیم فورت وانگلر در تلاش بودن که راه ورود کارایان رو ببندن.
بله.
در واقع و از بدترین دوره ارکستر برلین یاد میکنن که حد فاصله تمام شدن دوره فورت وانگلر و آغاز فعالیت کارایان فون کارایان بدترین دوره ارکستر فیلارمونیک برلین بوده و اتفاقا میگن که در دوره های بعد این اتفاق رو راهبری کردن و فرهنگ سازی کردن. یعنی زمانی که کارایان ارکستر به آبادو تحویل میده، آبادو به سیمون راتل تحویل میده، دیگه این اتفاق نمیفته، به دلیل اینکه از بیرون ارکستر در واقع فرهنگ سازی شروع میشه و در واقع بخش اداری ارکستر هم این فرهنگ سازی رو میپذیره و در واقع ارکستر رو از اون گرفتاری در میاره. بحثم سر این هست که این گرفتاری هایی که بر سر ارکستر سمفونیک تهران وجود داره، بخشیش حادثه هایی هست که از بیرون داره به ارکستر سمفونیک تزریق میشه.
عرض کنم که کاملا شما درست ببینید، این نامی که شما بردید ویلهلم فورت وانگلر، این داستان این چالش یا این بین کارایان و این خب یه چیز استثنائیه، ولی میدونید که بالاترین ضبط ها از جهت واقعا احساسی و از اجرایی در زمان فورت وانگلر بوده دیگه. یعنی این نام بعضی ها میگن که این بزرگترین رهبری ارکستری بوده که اصلا از بد و تشکیل ارکستر در قرن 18 هم واقعا بوده.
بله درست.
و یه چیز استثنایی اون و آبادو اصلا قابل مقایسه با فورت وانگلر یا فرض بکنه حتی کارایان هم نیست. و کارایان خودش هم البته بعدن هی بهتر و بهتر و بهتر شد، ولی فورت وانگلر یه نام استثنائیه دیگه، خودتون میدونید دیگه.
بله بله درسته. بله.
خب شما شنوندگان عزیز ارغنون رو میشنوید که به مباحث جدی موسیقایی میپردازه. همزمان این برنامه میتونید از اپلیکیشن ایران صدا استفاده کنید و اونو بشنوید و دریافت بکنید، اصلا دانلود بکنید. راه‌های ارتباطی ما هم با شما پیامک اختصاصی رادیو گفتگو 301035 هست و همطور تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 در اختیار شماست، میتونید صداتون رو ضبط بکنید و نقطه نظرهای مفید خودتون رو به ما برسونید. بحث ما رهبری در ارکستر سمفونیک تهران هست. در خدمت جناب آقای پیمان سلطانی آهنگساز و منتقد موسیقی هستیم و همطور جناب آقای شاهین فرهاد موسیقیدان استاد دانشگاه و آهنگساز شهیر کشورمون. موضوع رو خوب تا اینجا رفتیم جلو و من فکر میکنم میتونیم به یک چالش های جدیتری هم برسیم. اینکه امروزه ارکستر سمفونیک رهبر دائم نداره و فعالیت ها حالا به واسطه این ویروسی که از کرونا خب در همه جهان متوقف شده. اینکه بنیاد رودکی باید چه تدبیری بیاندیشه و چه کسی رو انتخاب بکنه، بالاخره همه دنبال این هستن که یک رهبر دائم داشته باشن. این اینکه باید رهبر میهمانم وجود داشته باشه. شما دو بزرگوار چه پیشنهادی دارید؟ چه شخصی در این شرایط مطمئن تر هست و میتونه با شاکله فضای ایران و ارکستر ایران همکاری خوبی رو با این نهاد حاکمیتی داشته باشه؟
عشقم که اولا ممنونم ازتون که واقعا در این وانفسا دارین راجع به این مطلب صحبت میکنیم. من امیدوارم که این صحبت ها به نتیجه موسیقایی برسه، چون موسیقی به هر حال صوته، حرف زدن نیست. ولی واقعا ازت ممنونم جناب مهدوی عزیز که واقعا این نکته بسیار حساس رو پیش کشیدین در این برهه زمان. که تشکر منو بپذیرید. ولی بازم عرض میکنم این مشکل نیست، ما باید یه رهبر دائم برای ارکستر سمفونیک 100% داشته باشیم و ما زیاد رهبر ارکستری که بتوانه این خواستهایی که هم جناب سلطانی دارن و هم من دارم رو که از هم با هم اختلافی هم نیست و چون نمیتونه باشه به دلیل مشخص و روشن بودن قضیه، ما زیادم انتخاب نداریم. آقای علی رهبری یه پداگوگ خیلی خوبیه و رهبر ارکستری بسیار با سابقه و نامش جهانی هم هست و خب هر شخصیتی در موسیقی میتونه در یه قسمت ها ضعیفتر باشه، در یه قسمت ها قوی تر باشه، ولی برای این منظور به نظر من ایشون خیلی خوب میتوانه به داد این ارکستر سمفونیک برسه. کارش جدیه. اگر حالا اشکالات جنبی و ایناشو من اطلاع ندارم، من فقط از جهت تکنیکی دارم عرض میکنم و به نظر من ایشون هم اگر بخواد رهبر ارکستر سمفونیک تهران باشه باید گرفتاری ها رو در نظر بگیره، کمبودا رو در نظر بگیره و بسازه این ارکستر رو. و خب بعد از اینکه این اتفاق افتاد و ما در رپرتوار هم باید دقت بکنن، اجرای آثار بزرگان موسیقی تکرار و تکرارش نمیتونه الان واقعا درجه یک بشه، باید یه مقدار کارهای راحت‌تر در این حال کمتر شناخته شده. اجرای آثار آهنگسازان ایرانی که من از زمان جوانی گفتم، چون من با ارکستر سمفونیک تهران از زمان بچگی یا زمان آقای سنجری که دوست پدرم بودن می اومدن و من علاقه من به موسیقی کلاسیک از دوران بچگی بودم، همینطور آرزو داشتم که آثار آهنگسازان ایرانی که زیادم نیستن اینا خیلی خوب تمرین بشه، اجرا بشه مثل همه جای دنیا. بنابراین ما الان داریم آقای لوریس چکناواریان هم رهبر جهانیه از تمام ارکستر رهبری کرد، ایشون اگر راضی بشن داریم چند تا نام داریم.
بل کاش یادی هم از آقای مشکات بکنیم جان فرهد.
آقای مشکات که میدونی سلطانی عزیز، ایشون در زمانی که بود طلایی ترین نام بودی خودت، ولی طلایی ترین دوران در ارکستر سمفونیک که میرسید که واقعا ارکستر سمفونیک تهران صدای پروفشنال میداد، اونم یک و نمیدونم ایشون اصلا، من دیگه خبر از مشکات ندارم. شما خبر داری ازش؟
من یکی دو بار تو این چند سال گذشته باشون صحبت کردم.
قبول میکنه بیا؟
چند بار که مطرح کردم راغب نبودن. نه
همین دیگه، هیچ وقت راغب نبود که بیاد.
خب اینجا یه سوال پیش میاد، واقعا رهبر ارکستر اینقدر تعیین کننده است در خروجی صدا اون سونوریته واقعی؟
تعیین کننده است.
پس خود نوازنده ها چی؟ تو این نوازنده ها خبره باشن، ویرتوز باشن، خودشون به تنهایی نمیتونن.
جناب مهدوی، من اینو اول عرض کردم، گفتم ارکسترای درجه یک دنیا نام بردم، فیلارمونیک برلین، ارکستر فیلارمونیک نیویورک، ارکستر شیکاگو، ارکستر سمفونیک لندن، ارکستر پاریس، ارکستر وینا فیلارمونیک. آها، اینا اصلا چیز ندارن، اینا رنگ هم ندارن، نمیشه گفت درجه. اینا موافقه هستن چند تا ارکسترن که تو اروپا، کنسرگمای آمستردام، فیلارمونیک برلین، فیلارمونیک وینه، ارکستر سمفونیک لندن. اینا که اصلا بله اینا اصلا زن. خود برنشتاین میگفت ببینید یه ارکستر میگفتش که این ارکستر احتیاج به منم ندارن. داشت اتفاقا سمفونی 6 چایکوفسکی رو من فیلمشو دارم، ارکستر مثل اینکه فیلارمونی که ویم بود داشت تمرین میکرد سمفونی پاتتیک چایکوفسکی رو، وسط رهبری یه اومد نشست ارکستر ادامه داد، بعد رفت گفتم اینا رو ما به حساب نمیاریم، اینا ارکسترهای تاپ هستن که گفتم رنگ یعنی اصلا رده بندی هم نداره، اینا مافوق درجه یکن.
جناب فرهاد حتما در جریان هستید که در اجرایی که هایتینگ با ارکستر در واقع اسلواکی داشت، حالا یا چکسلواکی،
اونم از رهبرهای تاپ دنیا،
بله بله، توی یک اجرا از در واقع قسمت دوم کار کنار میگیره و کنار میشینه و تقاضا میکنه که رهبر رزیدنتی که اون ارکستر رو آماده بله. کرده بود بیاد ادامه بده.
بله بله.
در مصاحبه ازش میپرسن برای چی این کارو کردی، گفت که واقعیتش این بود که ارکستر رو این رهبر رزیدنت صداش رو در آورده بود، در واقع من فقط در داشتم دستامو تکون میدادم. و بحث من الان اینجا این بود که ما در ایران حالا اگر یک رهبر دائمی باشه، رهبر مستمری وجود داشته باشه و بیاد، اون رهبرهای رزیدنت رو باید چی کار بکنیم، از کجا بیاریم، چه کسانی رو داریم که جایگزین کنیم؟
رهبر رزیدنت منظورتون چیه؟
رهبرهایی که در واقع ارکستر رو آماده می کنن در چند جلسه و در نهایت دو سه شب قبل از اجرا به دست رهبر اصلی می سپارن.
ببینید اون احتیاجی نیست، اگر یه رهبری که پدگوگ باشه اون کار میکنه. ارکستر رزیدنت معمولا الان به این صورت که شما میگین وجود نداره، چون من مرتبا میرم و میام میدونم به این صورت وجود نداره. ارکستر رهبر رزیدنت همون رهبر دائمیه، منتها الان جواب آقای مهدوی رو من عرض کردم. ببینید ارکستر سمفونیک برلین، حالا من فیلارمونیکش هم نگفتم، ارکستر سمفونیک برلین احتیاج به یه رهبری که پدگوگ باشه نداره، اون فقط نظریهشو میگه اون نوازندگان، چون همشون ویرتوازن دیگه، میدونید دیگه، اونا اجرا میکنن. اما در ایران احتیاج ما به یه رهبر دائمی داریم که معلم باشه و به خصوص برای کارهایی که برای بار اول اجرا میشه. چون ببینید سمفونی های بیتوون یا برامس یا چایکوفسکی یا بروکنر یا شومان یا شوبرت، اینا شناخته شده است. همین ارکستر سمفونیک تهران هم بچه ها میشناسن، ولی مثلا فرض کن یک کار تازه از جنابالی یا از آقای چکناوریان یا از بقیه آهنگسازا، از هرمز فرهاد میارن، اینا باید باشون کار بشه. بعد ما انجام نوازندگان جوان زیاد داریم که اینا رپرتوار جهانی زیاد خیلی خوب نمیشناسن. رهبری که پداگوگ باشه، معلم باشه، بهتری صدا رو در میاره.
جناب فرهاد یک سوال از شما دارم. دو تا سوال، البته اولیش رو بپرسم، این که چرا سال هاست که ارکستر سمفونیک تهران آثار آهنگسازان برتر ایران رو مثل آقای اصلانیان، مثل آقای استوار، مثل آقای هرمز فرهاد رو اجرا نمیکنه؟
الان گریم میگیره، من خودم این سوالو از شما میخوام بکنم، ما همدردی اصلا این چرا؟ برای اینکه همه میخوان اینا در سولیستای ما هست، اینا میخوان آثار بزرگانو بزنن، آثار ما نمیزنن. خیلی ساده است قربون. ارکستر من به